ساعت 20 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تجمع و تحصن دانشجویان در روز سه‌شنبه نیز ادامه دارد. نیروهای امنیتی تعداد زیادی از کارگران شاغل در پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پروژه‌ای را بازداشت کردند. همسر منوچهر بختیاری به اعطا نشدن مرخصی به این زندانی بیمار خبر می‌دهد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز سه‌شنبه نشان می‌دهد دانشجویان در دانشگاه‌های متعددی از کشور از جمله دانشگاه‌های امیرکبیر، بهشتی، علامه و خوارزمی در تهران و دانشجویان چند شهر دیگر دست به تحصن اعتراضی زدند. در برخی دانشگاه‌ها از جمله در دانشگاه علامه راهپیمایی اعتراضی و سردادن شعارها از بامداد سه‌شنبه آغاز شده. دانشجوها تو زندان شریف بهشتی تهران از جمله شعارهایی است که از دانشجویان دانشگاه علامه شنیده می‌شوند. امروز دهم آبان دانشجویان دانشگاه یزد نیز در اعتراض به تعلیق 150 دانشجو و بازداشت بسیاری دیگر دست به تحصن زده و دانشگاه خبرنگاران مشهد نیز کلاس‌های خود را تعلیق کردند. تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمایت از دانشجویان تعلیقی نیز همچنان جریان دارد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون تعداد زیادی از کارگران شاغل در پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پروژه‌ای را بازداشت کردند. این شورا بدون اعلام شمار دقیق بازداشت شدگان اشاره کرد که این بازداشت‌ها با هماهنگی کامل حراست پالایشگاه‌ها و این پروژه‌ها انجام شده است. بر اساس این گزارش محمد ململی گلزاری یکی از کارگران پروژه‌ای به دست نیروهای امنیتی در شهر ایزه در استان خوزستان بازداشت شده است. پیش از این نیز در پی اعتصاب در چند شرکت پروژه‌ای در اصلویه شماری از کارگران بازداشت شدند که برخی از آنها همچنان زندانی هستند. سارا عباسی همسر منوچهر بختیاری در پیامی که برای رادیو فردا ارسال کرده از وضعیت سلامتی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده و با اشاره به بیماری‌های آقای بختیاری به اعطا نشدن مرخصی به او اعتراض کرده است. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان 98 است که با اصابت گلوله به سرش در کرج کشته شد. خانم عباسی در این پیام با اشاره به گذشته 550 روز از زندانی شدن همسرش نوشت که این زندانی سیاسی اکنون 112 روز است که در تبعید و انفرادی زندان قزوین به سر می‌برد. او تأکید کرد با وجود اینکه منوچهر بختیاری حدود 6 ماه است به شدت بیمار است، اما از اعطای مرخصی به او خودداری می‌شود. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری نیز اکنون زندانی است. روسیه و ایران طی 16مین نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی بر عزم خود برای گسترش روابط تجاری اقتصادی دو جانبه تاکید کردند. وزیر نفت ایران از امضای قراردادهای جدید در عرصه نفت و گاز خبر داد و ابراز اطمینان کرد به دلیل تحریم‌ها علیه روسیه و ایران فرصت طلایی برای افزایش همکاری ایجاد شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه و ایران در 16مین نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی نقشه راه همکاری های دو جانبه و چند یادداشت تفاهم در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل در مسیر کریدور شمال جنوب، کشاورزی و هماهنگی استانداردها که قرار است موانعی که پیشتر برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه وجود داشت را برطرف کند، ایجاد صندوق مشترک برای سرمایه گذاری و یک سند کلی درباره توسعه روابط و شناسایی ظرفیت های دو کشور امضا کردند. 16مین نشست کمیسیون مشترک پس از چندین سال تعویق به دلیل شیوع کرونا به ریاست الکساندر نووک معاون نخست وزیر روسیه و جواد اوجی وزیر نفت ایران در گروزنه پایتخت چچن برگزار شد. اوجی در جمع خبرنگاران گفت روابط مسکو و تهران دوران طلایی را پشت سر می‌گذارد.
ما هم تحریمیم، روسا هم تحریمه، بنابراین فرصت خوبیه که از این دوتا کشور که ظرفیت خوبی هم هست، پتانسیل خوبی هم داریم، انشالله بتونیم این تحریم ها رو بلا اثر کنیم. من احساس میکنم اون صحفا و اون موارد گیر و ما باز شده و اینا هم به این رسیدن که شاید هیچ جایی بهتر از جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاری برای کارهای مشترک نباشد و این فرصت طلاییه و انشالله هممون باید از این موقعیت و فرصت استفاده کنیم.
نفت و گاز حوزه تعیین کننده برای اقتصاد روسیه و ایران مورد توجه ویژه مقامات دو کشور است و در چارچوب 16مین کمیسیون مشترک میان دولتی قراردادهای جدیدی در این زمینه امضا شد. مهدی سنایی معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران از امضای قرارداد سرمایه گذاری 6.5 میلیارد دلاری توسط روسیه در میادین گازی ایران خبر داد. جواد اوجی وزیر نفت ایران گفت قرارداد 7 میدان نفتی و گازی به ارزش 4.5 میلیارد دلار نهایی شده و برخی پروژه ها بین 7-35% پیشرفت داشته. به گفته مقامات ایرانی این قراردادها در چارچوب توافق که تابستان گذشته همزمان با سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران حاصل شده بود منعقد شده. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل انرژی معتقد است مانند گذشته همکاری های روسیه و ایران در عرصه انرژی به نتیجه نمیرسد.
مدیریت گازپروم میخواهد به رئیس جمهور روسیه تضمین دهد که مطابق دستورش جهتگیری روسیه از غرب به سوی شرق تغییر کرده. اروپا بدون گاز روسیه از سرما رنج میبرد و در عوض گازپروم از قراردادهای هنگفت در آسیا سود میبرد. این ظاهرسازی به علاوه جلوگیری از توسعه صنعت انرژی ایران که مهمترین رقیب روسیه در چین شده، انگیزه اصلی گازپروم از امضای توافق‌های متعدد با تهران است. دولت مردان ایرانی به آینده دور و منافع بلند مدت ملی فکر نمی کنند و از آنجا که انتخاب چندانی ندارند و در شرایط تحریمی صفی از سرمایه گذاران دیده نمی شود به روسیه امید بستند تا شاید دست کم در ازای حمایت تسلیحاتی در جنگ علیه اوکراین و صادرات انواع محصولات مورد نیاز روسیه از توربین گازی گرفته تا نوشابه مسکو سرانجام به تهران مقداری پول بدهد. یادتان هست اخیراً سخنان یک کارشناس روس با اشاره به سود بردن روسیه از بقای تحریم‌های ایران جنجال آفرید؟ کمتر کسی به ادامه سخنان وی دقت کرد که گفته بود ما قرارداد نفتی می‌بندیم، همین امروز از تهران پهپاد می‌گیریم، اما کو آن روز که قرار است ما در ایران سرمایه‌گذاری کنیم. مسکو حتی بیشتر از گذشته مصمم است از تهران سودجویی کند. هر روز شواهد بیشتری در این زمینه به دست می‌آید.
الکساندر نوک، معاون نخست وزیر روسیه، سه‌شنبه برآورد کرد مبادلات تجاری دو کشور تا پایان سال به حدود 4 میلیارد دلار می‌رسد. این بدان معناست که برخلاف تأکید مقامات روسیه و ایران بر افزایش بی‌سابقه روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی مسکو و تهران نسبت به سال گذشته رشد نداشته. همزمان روابط نظامی کاملا متحول شده. سه‌شنبه CNN به نقل از مقامات غربی که محموله‌های تسلیحاتی ایران به روسیه را رصد می‌کنند، گزارش داد در آخرین محموله 450 پهپاد تحویل روسیه شده بود و اکنون ایران آماده ارسال محموله دیگری شامل 1000 فروند پهپاد و موشک بالستیک است. ایران همواره گفته برای جنگ در اوکراین به روسیه سلاح نمی‌دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
جلسه مجلس شورای اسلامی جهت طرح استیضاح وزیر صنعت روز سه‌شنبه تشکیل و در نهایت رضا فاطمی امین در سمتش ابقا شد. بنابر گزارش‌ها استیضاح وزیر صنعت جمهوری اسلامی به دلیل مسائلی از جمله وضعیت خودروسازی و بهای خودرو، اوضاع معادن کشور و شرایط بحرانی بازار فولاد مطرح شده بود. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان در این زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
رأی مجلس به وزیر صنعت نشون میده که به هر حال نمایندگان حتی اون تغییرات ظاهری یا به تعبیر خودشون جراحی ظاهری رو هم نمیتونن اجرا بکنن و از تغییرات در دولت ناتوان هستن. به هر حال وزارت صنعت هم یک وزارتخونه به تعبیری پولدار هست و این وزیر صنعت تونست که با وعده هایی که به نمایندگان داد در نهایت رأی اعتماد بگیره و این برای مجلس به خصوص این که نمایندگان سال آینده قصد انتخاب دوباره رو دارن، وضعیت نامناسبی رو ایجاد میکنه و مجلس رو کاملا عاجز نشون میده که حتی نتونسته یک وزیر را در این شرایط استیضاح بکنه، چون قبلا هم استیضاح وزیر صنعت مطرح بود اما به هر حال هیئت رئیسه از اون جلوگیری میکرد و الان هم که در نهایت به صحنه علنی رسیده نمایندگان نتونستن وزیر را استیضاح بکنن. این نشون میده که به هر حال اون امتیازاتی که وزرا به نمایندگان میدن در وضعیت فعلی خیلی مهمتر هست از اون خواسته هایی که نمایندگان در فضای عمومی دارن یا به تعبیری خواسته هایی که مردم دارن، که حداقل مجلس بتونه با ناکارآمدی وزرای دولت برخورد بکنه.
مواردی که طرح شده بود برای استیضاح وزیر صنعت چه بود؟
بحث های مختلفی مطرح بود، از جمله بحثی که وزارت صنعت در یک اقدامی اعلام کرده بود که برچسب قیمت رو حذف میکنه و این باعث یک سری نابسامانی ها در فروش محصولات شده بود. موضوع افزایش قیمت در حوزه های مختلف مانند آهن، سیمان یا فولاد و دیگر محصولات از جمله موضوعات استیضاح بود. به هم ریختگی در وضعیت خودرو که به هر حال همچنان ادامه داره، هم موضوع فروش خودروها و هم تولید خودروها از دیگر موضوعات مورد نظر نمایندگان بود. بحث هایی که به هر حال به حوزه عملکرد خود وزیر مربوط می شود، از جمله این که در جلسات مربوط به پولشویی شرکت نمی کنه یا اینکه از طریق صدا و سیما تبلیغات غیر واقعی انجام میده، چون که به هر حال مدیر کل روابط عمومی وزارت صنعت هم از خبرنگاران سابق صدا و سیما بوده. اینها بحثایی بود که به هر حال در توسط برخی از نمایندگان منتقد مطرح شد.
یک نماینده هم گویا گفته بود در جلسه مجلس شورای اسلامی که وزیر صنعت عده‌ای از افراد خانوادهش رو وارد وزارت خانه کرده.
به هر حال این موضوع استخدام های فامیلی با وجود وعده‌هایی که داده شده در دولت آقای رئیسی یک مسئله است. البته وزیر صنعت استخدام برخی از افراد خودش، برخی از افراد فامیل خودش از جمله برادر همسرش رو تکذیب کرد، ولی به صورت کلی پاسخ داد و درباره موارد متعددی که به هر حال درباره استخدام فامیلی معاونان او یا دیگر افراد مطرح شده بود پاسخ نداد و در واقع فقط بحث شخصی خودش رو مطرح کرد.
گفتگویی بود با احسان مهرابی. ادامه خبرها. رسانه‌های محلی سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه از تعطیلی معدن طلای انجیرک واقع در شهرستان تفتان این استان به دست معترضان خبر می‌دهند. عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که شمار زیادی از مردم معترض با راهی شدن به سوی محل این معدن اجازه استخراج طلا را نداده و معدن را تعطیل کردند. این دومین اقدام از این دست است و پیشتر در 26 مهر ماه نیز گروهی از مردم محل دستگاه و ماشین‌آلات این معدن را جمع‌آوری کرده بودند. معدن طلای تفتان یکی از بزرگترین معادن طلای ایران است. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی به این خبر واکنشی نشان ندادند. و نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه با برجا گذاشتن یک رکورد تاریخی به حدود 34,000 تومان رسید. منابع خبری ارز در ایران روز سه‌شنبه برای هر دلار نرخ 33,935 تومان را ثبت کردند که نسبت به روز پیش از آن 590 تومان افزایش نشان می‌دهد. متوسط نرخ ارز از 26,500 تومان در سال گذشته خورشیدی همواره رو به افزایش داشته و این نرخ از آغاز اعتراضات سراسری که 7 هفته است ادامه دارد سرعت افزایش بیشتری را تجربه کرده. قیمت هر سکه بهار آزادی نیز در روز سه‌شنبه روند صعودی داشت و با 250,000 تومان افزایش به 14,750,000 تومان رسید. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.